بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ملاحظه فرمودید که ادله اقامه شد در این که بیع هیاکل عبادت حرام است به حرمت تکلیفی و حرام است به حرمت وضعی، هم حرام تکلیفاً و هم معامله روی او باطله. حالا اینجا فروعی رو ما باید مطرح بکنیم. فرع اول این است که آیا این حرمت تکلیفیه و وضعیه مربوط به موردی است که فساد مترتب باشد بر این هیاکل عبادت؟ علیکم السلام. یعنی بگیم یک صنمی را یا یک صلیبی را باید بفروشد و مشتری هم می‌خرد به قصد عبادت، آیا فقط در این صورت حرامه یا اینکه نه، اگر یک چیزی یک زمانی هم جزء هیاکل عبادت بوده اصلا شارع خرید و فروش این رو حرام کرده ولو لغرض من الاغراض دیگر باشه؟ خب حالا الان ممکنه کسی بگه آقا یک بتی بوده در زمان قدیم، هزار سال پیش این عبادت می شده، الان دیگه منسوخ شده، کسی عبادت نمی کنه او رو، اما این بت رو الان میخواییم بخریم بگذاریم در موزه نگه داریم، این رو آیا این جایزه یا جایز نیست؟ اینجا یک عبارتی رو امام در مکاسب محرمه دارن بعد از این که خب ادله داله بر حرمت تکلیفیه و وضعیه رو بیان فرمودن که ما هم دلیل ایشون رو ذکر کردیم و اون مناقشه رو هم در دلیل ایشون وارد کردیم، فرمودن هازا حال و ما علم ترتب الحرام علی، یعنی این مواردی که ما گفتیم که بیع هیاکل عبادت حرامه نسبت به جاییش که ما علم داشته باشیم که حرام ترتب پیدا میکنه، یعنی اینو میخره ببره عبادت کنه. ولا یبعد الحاق ما یکون مظنتا لذلك به، میفرماید بعید نیست که موردی که ما ندانیم اما ظن به این معنا داریم، 70% احتمال داریم که این رو بخره میخواد عبادتش بکنه، اون هم ملحق به فرض علمه. بعد ترقی کردن فرمودن بل صورت و احتمال ترتبهی ایزن، اونجایی که گمان به این نداریم اما احتمال میدیم که این ترتب پیدا بکنه، 10% احتمال میدیم این آقا برداره این بت رو عبادت بکنه، میفرمان اینم ملحق به صورت علمه، احتیاطاً لأهمیت الموضوع و شدت الاهتمام به، از باب این که موضوع خیلی مهمه اهتمام به این موضوع شدیده. فلا یقصر عن الاعراض و النفوس، چطور فقهای ما در باب اعراض در باب نفوس اونجا که مسئله قتل کسی هست به مجرد این که یک احتمال خلافی بیاد به مجرد او رو کنار میگذارن، می فرمان اینم مثل اعراض و نفوس باشه، بل اولا من هما فی ایجاب الاحتیاط، در ایجاب احتیاط از اعراض و نفوس این اولاست. اینجا نتیجهی که ما از فرمایش امام می گیریم اینه، اونجایی که علم داریم به این که این بت را، علم داریم به این که به عنوان حرام استفاده نمی کنه، علم داریم که این رو بخواد به یک عرض دیگری بخره، اونجا این معامله اشکالی نداره. اما در این سه مورد، اونجایی که علم به ترتب حرام داریم، مظنه ترتب حرام هست، احتمال ترتب حرام هست، می فرمایند که این باز جایز نیست. اینجا یه وقتی هست که ما می خواهیم روی ادله بحث بکنیم، بگیم ادله ای که ما داریم ادله چه اقتضایی می کنه. ادله اجماع بود، خب اجماع قدر متیقنش اونجاییست که ما بخواییم بفروشیم به قصد ترتب حرام، بفروشیم به اونجایی که حرام برش مترتب میشه. روایت صحف العقول تصریح داشت او فیه وجه من وجوه فساد، یعنی اگر مستند ما روایت صحف العقول باشه، نتیجه میگیریم اونجایی که این فساد برش مترتبه. خب حالا سوال اینه، اینا رو خوب دقت بفرمایید، سوال این است که اگر ما باشیم و روایت توحف العقول بر طبق روایت توحف العقول مظنه فساد، احتمال فسادم در داخل روایت هست یا نه؟ نیست. ما باشیم و روایت توحف العقول اونجایی که بالفعل یک فسادی میخواد بر این نبی مترتب بشه، بالفعل میخواد عبادت کند هیاکل را، پس ما باشیم و این روایت توحف العقول صورت مظنه و احتمال رو نمیگیره. بیاین سراغ دلیل بعد، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اونو که گفتیم قابلیت استدلال نداره. اون ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، باز اینم ظهور در این داره که بالفعل عمل حرامی بخواد بر او مترتب بشه. بنابراین ما وقتی ادله رو، مخصوصا اون روایاتی که داریم که از امام علیه السلام سوال کردن یک کسی چوب رو میفروشه برای اینکه مشتری باش آلات لحن بسازه، بربط بسازه، فرمودن لا بحثمه. با سائل سوال کرد کسی چوبی رو میفروشه برای اینکه مشتری باش سرید بسازه، فرمودن لا. خب اینم ظهور در این داره که سریدی که الان بالفعل بخواد عبادت بکنه. نتیجه این است که ما باشیم و ادلهی که خوندین از اون ادله صورت مظنه و صورت احتمال رو استفاده نمی کنیم. تغییر در قسمت اولشه، درسته، و ما این احتمال دادیم، این روایت احتمال تغییر داره در همون قسمت اولش، مربوط به آلات الله، مربوط به بقیهش احتمال تغییر نیست. نتیجه این است که از خود ادله ما نمیتونیم استفاده کنیم، اونجایی که ما مظنه ترتب حرام باشه یا احتمال ترتب حرام باشه اونم ملحق به این باشه. و همین که ملاحظه کردید، امام هم رضوان الله علیه مسئله رو بردن روی چی؟ احتیاط، اهمیت موضوع. خب حالا سوالی که باز ما اینجا داریم این است که آیا اولویتی که راجع به احتیاط در اینجا امام فرمودن نسبت به اعراض و نفوس آیا اینم درسته یا نه؟ ما وقتی به کلمات فقها مراجعه میکنیم فقها احتیاط رو در اعراض و اموال و نفوس مطرح کردن، اما در بیع هیاکل عبادت خب اینجا یا اون اولویت فرمودن بل اولا من هما فی ایجاب الاحتیاط. سوال ما از شما این است که آیا این اولویت درسته یا نه؟ خب ببینید همونجا میگن ادله براءت اینا در امور مهمه جریان نداره دیگه. در امور مهمه ما باید در امور مهمه باید احتیاط بکنی. الان شما فرض کنید که احتمال بدید که این زن خواهر رضایی شما باشه، احتمال بدید خواهر رضایی شما باشه، خب ادله براءت میگه که مانعی از ازدواج با اون نیست، ازدواج کنید با اون، ولی فقها میگن نه به خصوص هم نیست، فقها میگن احتیاط کنید. ما البته یک نکته در اینجا داریم و اون این اگر یادتون باشه در بحث تلقیب اونجا گفتیم مسئله احتیاط در اموال و اعراض و نفوس وجوب نداره، اونجا یک حسنی داره، خوب انسان احتیاط بکنه. ولی در همین مورد، در همین مورد اگر کسی احتمال بده یک زنی خواهر رضایی او هست، احتمال میده، آیا احتیاط واجبه باید از این استناب بکنه حق ازدواج با او رو نداره؟ میگن نه. این اولا. ثانیا مسئله اولویت از کجا در باب اعراض و نفوس اینها یه جهات دیگه وجود داره. زید میخواد امر رو به قتل برسانه، خب فقط احتمال میده که داره اشتباه میکنه در این کار، نباید این کار رو بکنه، نفوس رو باید درش احتیاط کرد. الحدود صد رعب شبهات. حالا اگر یک کسی عبادت یک شریف یا یک بطی رو بکنه، ممکنه اون ملاکاتی که در باب نفوس و اعراضه به یک معنا از این ملاکش قوی تر باشه، یعنی ملاک احتیاطی در اونجا از ملاک احتیاطی در اینجا قوی تر باشه. شما ببینید پولی که انسان مربوط به خودشه با پولی که مربوط به دیگرانه از نظر اصل احتیاط هیچ وقت نمیگیم که آقا این چون هر دو مسئله مال درش احتیاط بکنی، فرق بین اینا وجود داره. در نفوس پای دیگری، پای حقوق دیگری مطرحه. به عبارت اخرى در باب اموال و اعراض و نفوس مسئله حق و ناس مطرحه، در باب عبادت اوثان مسئله حق الله مطرحه. و ما دلیلی نداریم برای اینکه حق الله اولای از حق الناس باشه، بلکه سبسا بعضی و عکسش رو گفتن. بعضی از فقها قائلن در دوران بین حق الله و حق الناس چی مقدمه؟ حق الناس مقدمه. بنابراین این اولویتی رو هم که امام در اینجا بیان فرمودن، این اولویت برای ما مشکوکه. این که فرق نگذاشون در کدوم جامعه و اینا، نه بالاخره در فقه ما آمده انسان در امور مهمه احتیاط بکنه، در امور مهمه باید احتیاط کنه. شما در بحث اصالت البراءه و این هم که وارد بشید، اونجا آخرش میگوین نعم، یک استدراکی میکنن فل امور المهمه کل اعراض و الاموال و النفوس یجب الاحتیاط. ما بینید مهم رو از چه نظر داریم معنا میکنیم؟ نه اینا چیز فقهی نمیتونه آقا باشه، ما دلیل فقهی میخواییم. شما در جای دیگه اگر بهتون گفتن در دوران بین حق الله و حق الناس، حق الناس مقدمه، اونجا همینه دیگه. الان اینجا الان اموال و اعراض و نفوس به ملاک حق الناس ایجاب و احتیاط درش شده، نه به ملاک دیگه. این ملاک در مسئله عبادت و اوثان نیست، بله چیز دیگه نیست. اینجا ملاک همینه، ملاک اینه که شما فرض کنید که الان کسی میخواد دیگری رو به قطع برسانه، کسی میخواد پول دیگری رو برداره، ولی اگه پول خودتون باشه که احتیاط درش معنا نداره، بالاخره باز حق و ناسه، یعنی پای دیگری مطرحه. خب دفع مقصدی به چه ملاکیه؟ به ملاک حق و ناسه، همین رو میخواد بگیم قبول داریم به ملاک دفع مقصده، ولی دفع مقصده در باب اموال و اعراض و نفوس به چه ملاکیه؟ حق و ناسه. و نه دیگه، اونجا اونی که شما یعنی آدم دقت میکنه ملاک حق و ناسه. حالا بیشتر روش دقت کنید، ما تعلیقی که برای این فرمایش امام داریم دیدیم الاولویه محل و تعمله، همین دیگه، نمیخوایم صد درصد هم رد بکنیم. خب عرض میکنم که بعد امام رضوان الله علیه، ببینید پس نظر شریف ایشون این شد، اونجایی که علم به ترتب حرام داریم یا مظنه ترتب حرامه یا احتمال ترتب حرامه، در هر سه فرمودن معامله باطل و حرام تکلیفا، فقط یه مورد رو خارج کردن، اونجایی که علم داریم به عدم ترتب. ما عرضمون این شد که نه، مقتضای ادله حرمت فقط در اونجایش که شما علم به ترتب حرام دارید، اونجایی که مظنش باشه، اونجایی که احتمالش باشه، اینجا ملحق به مورد حرام نیست. باز یک مورد دیگری که امام الحاق کردن، فرمودن اونجایی که کسی بخواد بخرد برای اینکه بشکنن، نه برای اینکه عبادت بکنه، اونجایی که کسی میخواد این رو بخره برای اینکه بشکنه، فرمان این هم مانعی نداره. لقرض ادراک ثواب کسره ها، فرمان این اشکالی نداره. منتها یک اشکالی از جهت دیگر فرمودن به ذهن میرسه و اون اینه، این هیکل یعنی این صنم بت یا صلیب تا مادامی که خودشه شارع مالیتش رو الغا کرده، حالا مالیت نداره، بعد از این که شکسته شود اون زمان دیگه از چه نظری مالیت نداره؟ عرف مالیت برش قابل نیست. این تا مادامی که به این هیکله بالاخره عنوان بت رو داره و یه مالیت عرفی داره، میفرمان یه اشکال رو چجور حل بکنیم ما؟ که یعنی در حقیقت یک اشکال از جهات دیگر کردن که تا مادامی که به شکل خودش هست صلیب صنم، این مالیت شرعی نداره. خب بگیم آقا بعد از این که شکسته میشه مالیت داره، اون موقع مالیت عرفی نداره، پس این در این زمان مالیت شرعی و عرفی نداره، پس به چه ملاکی فروختن جایزه؟ این اشکال رو کردن. جوابی که ما از این اشکال میدیم این است که شما که میفرمایید این تا مادامی که بت هست مالیت شرعی نداره، این از کجا میفرمایید؟ ما قبلا آقا اگر یادتون باشه در بحث خمر و اینها اونجا راجع به این موضوع صحبت کردیم، اصلا اولا شارع نمیتونه بیاد در موضوعات تصرف کنه که چی مالیت داره چی نداره، شارع فقط حکم رو بیان میکنه. حالا ما وقتی میبینیم شارع آمده گفته این حرامه، بگیم آقا اگر به قصد ترتب حرام باشد حرامه، اگر به قصد ترتب حرام باشد مالیت نداره. نفی مالیت و القاء مالیت میکنیم در فرضی که ترتب حرام بخواد باشه. بلا الان همین بود لقرزن من الاغراض الاخر بخواد بگیره، میدونه که شکستن بود ثواب داره، ثواب شکستن بود رو میخواد ببره، اینجا مالیت شرعی هم داره، هم مالیت عرفی داره هم مالیت شرعی داره. خب ما نفس و علامه این بسی هم کردیم، ما گفتیم اگر رو آخه ببینیم شما، ما آمدیم گفتیم ما اولین بحثی که این روز کردیم گفتیم حالا عدله رو ما خوندیم، حالا فروعی داریم، اولین فرقش این است که این حرمت در کجاست. گفتیم روایت تحفل عقول رو بگیم، انصراف عدله رو بگیم، همه اینها نتیجه گرفتیم دیگه، نتیجه گرفتیم حرمت بی حیاکل عبادت مربوط به جاییش که بدانیم که میخواد برای عبادت استفاده کنه. نه اصلا نه، خودش الان این بوتی نیست که مالیت داشته باشه. این بوت رو عرف وقتی به صورت بوت هزار تومان ارزش براش قائل، اما وقتی شکست هیئتش از بین رفت میگن دیگه بوت نیست، به درد موزه و اینا نمیخوره. بله موادش ارزشی داره اما به عنوان بوت دیگه مالیت نداره. مالیت چی به مالیت بوت پیدا میکنه؟ خب ما مالیت ما شما بوت رو فروختی یا مواد رو فروختی؟ مهی رو چی قرار دادی شما؟ نه ببینید آه حالا ببینید اینا رو بالاخره فقه میگن اینقدر دقیق و مشکله، برای همین شما الان مهی رو مواد این قرار دادی یا این مجموعه رو قرار دادی؟ مجموعه رو قرار دادی. مالیت رو الان به لحاظ مجموعه باید حساب کنید یا مواد؟ مجموعه. اگر خشب باشه که بوده، فرض ما نیست که الان بوده، خوده بوده. خب وقتی شکست دیگه چوبه، چوب که شما نفروختی، شما بوده رو فروختی. الان اونی که مالی نه نه حالا ماهی ماده بحث دیگه ای داره، اینا رو نباید مخلوط کنید. ببینید آقا اجزه فرمایید ببینید الان بحث ما اینه، کسی بوت را بفروشد برای اینکه مشتری میخواد بگیرد و بشکند، اینه بحث. حالا بعدا یه فرع دیگه داریم که آیا مواد این رو، الان یه بوتی هست شخص میگه آقا من این هیئتش رو برام ارزشی نداره، کاری ندارم، فقط میخوام پول در مقابل مواد این بدم، آیا جایز یا جایز نیست؟ اونو بحث میکنیم انشاءالله. ولی الان بحث ما بیع المواد نیست، این مجموع رو میخواد بفروشه. میگه آقا این مجموع تا مادامی که صلیبون شارع مالیتش رو الغا کرده، بعد که شکسته شد اور مالیت بود رو دیگه برای شکسته شده قائل نیست. این اشکاله که جواب دادی، جوابش این است که شارع مالیتش رو مطلقا الغا نکرده. خب بعد این نکته را امام هم دارن میفرماین که ثم ان صحت البیع لغایت الکسب تتوقف علی احراز ان المشتری یشتری لتلک الغایه. این صحت بیع برای شکستن متوقف است برای اینکه احراز کنیم مشتری به خاطر اون غایت میخره، لان مالیته تتوقف علی هذه الغایه، مالیتش برای این غایه توقف داره. و ما شک فی کونها لها یشک فی مالیته فلا تصح المعاوضه علی. این هم نکته روشنیه. تا اینجا فرع اول تمام میشه. فرع دوم، حالا این فرعه آیا در موردی که ملحوظ فقط ماده است، یعنی ملحوظ در بیع بود ظاهرن ولی قصد طرفین این است که ماده ای رو میخوان بفروشن، آیا در اینجا که ملحوظ فقط ماده است و هیئت نیست، آیا معامله درسته یا نه؟ این رو فردا عرض میکنیم. و صلی الله علیه و سلم.